ساعت 15 به وقت تهران. گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران را 440 کیلوگرم اعلام کرد. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی است. و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کرد. سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرده است. به گفته آژانس حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه مه حدود 32 کیلوگرم افزایش یافته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ذخایر اورانیوم غنی شده به رغم حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران همچنان در همان اماکن باقی مانده است. آقای گروسی خواستار از سرگیری فوری بازرسی‌ها برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد و گفت مذاکره برای ورود بازرسان به ایران نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است دست کم 5 موشک بالیستیکی که از ایران پرتاب شده بود به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب میشود و باید بررسی شود. پیشتر این نهاد حقوق بشری حمله اسرائیل به زندان اوین را هم جنایت جنگی مشهود توصیف کرده بود. بنابر آمار رسمی در جریان جنگ 12 روزه که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شده بود، بیش از 30 غیر نظامی اسرائیلی کشته و حدود 3000 نفر زخمی شدند. در ایران هم بیش از 1000 نفر کشته و نزدیک به 6000 نفر مجروح شدند. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در پکن با یکدیگر دیدار کردند. کیم جونگ اون و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در رژه عظیم نظامی چین در پکن که در آن پهپادهای زیرآبی، موشک‌های عظیم و سلاح‌های لیزری به رهبران خارجی نشان داده شد، در کنار شی جین پینگ کردند. چین مهمترین متحد کره شمالی است که از سرکوبگرترین و مرموزترین کشورهای جهان به شمار می رود. رسانه های دولتی چین اعلام کردند که کیم و شی در تالار بزرگ خلق پکن برای مذاکره دیدار کردند. وزارت امور خارجه چین پیش از این اعلام کرده بود که این مذاکرات تبادل عمیق دیدگاه‌ها در مورد روابط چین و کره شمالی و مسائل مورد علاقه مشترک خواهد بود. کیم روز سه‌شنبه به همراه دخترش وارد پکن شد. این دومین سفر خارجی گزارش شده او در 6 سال گذشته و اولین سفر او به چین از سال 2019 میلادی تا کنون است. مسکو و پکن تفاهم‌نامه‌ای برای صدور گاز از روسیه به چین از طریق خط لوله سیبری 2 امضا کردند. خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی به نقل از وزیر انرژی آن کشور گزارش داده است که این خط لوله از طریق مغولستان سالانه حدود 50 میلیارد متر مکعب گاز به چین منتقل خواهد کرد. هنوز جزئیات اجرای این طرح از جمله قیمت گاز صادراتی روسیه به چین و زمان راه اندازی این خط لوله اعلام نشده است. و اما در ایران وضعیت سلامتی رضا ولیزاده روزنامه‌نگار در زندان فشافویه وخیم‌تر شده است. این روزنامه‌نگار زندانی که بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان فشافویه منتقل شده مبتلا به بیماری آسم است. محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، به کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران گفته است که ارتباط او با وکیلش هم بعد از انتقال به فشافویه قطع شده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
برادر رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین، برادرش به زندان فشافویه منتقل شده و ارتباطش با وکیلش تقریبا غیر ممکن شده است. محمد رضا ولیزاده در گفتگو با کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که روز چهارشنبه 12 شهریور منتشر شد، همچنین گفته که سازمان اطلاعات سپاه اسناد و مدارک هویتی اصلی برادرش را ضبط کرده و به او پس نمی‌دهد. این کمیته پیشتر خبر داده بود که رضا ولیزاده خرداد امسال در اعتراض به ضبط اسناد قانونیش از جمله شناسنامه دست به اعتصاب قضا زده. به گفته برادر رضا ولیزاده، وقتی اسرائیل به زندان اوین حمله کرد، این روزنامه‌نگار زندانی در درمانگاه این زندان بود که انفجاری بزرگ آن محل را در هم کوبید و باعث مجروح شدن بسیاری از زندانیان شد. محمد رضا ولیزاده توضیح داده که برادرش بعد از کمک به برخی مجروحان با او تماس گرفته، در حالی که صدای فریاد زندانیان وحشت زده به گوش می‌رسید. او همچنین به نقل از برادرش خبر داده که پس از حملات هوایی اسرائیل، گارد زندان با شوکر و نارنجک‌های دوزا حمله کردند و زندانیان میان مرگ و زندگی سرگردان بودند. محمد رضا ولیزاده که در ایران اقامت دارد، از برادرش نقل قول کرده که وضعیت بهداشت زندان فشافویه فاجعه بار است و کمبود نیازهای اولیه مانند آب آشامیدنی، صابون و دارو به شدت محسوس است. او با اشاره به بیماری آسم رضا ولیزاده گفته که وضعیت سلامتیش در زندان فشافویه وخیم‌تر شده است. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. محمد رضا ولیزاده به کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران گفته که برادرش با اعتماد به وعده‌های مبنی بر تضمین امنیت او و اینکه هیچ خطری از بابت بازداشت یا آسیب متوجهش نخواهد بود، برای دیدار با والدین سال خورده خود تصمیم به بازگشت گرفت، اما بازداشت شد. رضا ولیزاده به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال زندان، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شده است. درخواست وکیل او برای تجدید نظر در این حکم رد شده است.
نگرانی درباره وضعیت رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، فرشته قاضی گزارش می‌داد. روز پنجشنبه و در پی اخراج سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، سفیر آن کشور نیز تهران را ترک کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است طبق عرف و قوانین حقوق دیپلماتیک و در واکنش به اقدام استرالیا، تهران هم متقابلاً سطح حضور دیپلماتیک استرالیا در ایران را کاهش داده است. به گفته آقای بقایی، سفارت ایران در کانبرا فعال است و ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم استرالیا ادامه می‌یابد. هفته گذشته سفیر ایران به اتهام دخالت جمهوری اسلامی در دست کم 2 حمله یهودی ستیزانه در آن کشور از استرالیا اخراج شد. بر اساس آمار مقامات طالبان، بیش از 2200 نفر در زمین لرزه 6 درجه‌ای که آخر هفته شرق افغانستان را لرزاند کشته شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت، روز پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت که تلاش‌های امداد و نجات همچنان ادامه دارد. او گفت اکثر قربانیان در ولایت کنر جان خود را از دست دادند. مقامات بهداشتی در نوار غزه اعلام کردند که در حملات روز پنجشنبه اسرائیل به این منطقه دست کم 28 نفر که بیشتر آنها ساکن شهر غزه بودند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم اینکه ارتش اسرائیل به ساکنین شهر غزه هشدار داده بود که باید از شهر خارج شوند، بسیاری از فلسطینیان از این کار خودداری کردند. و 50th دوره فستیوال فیلم تورنتو از روز پنجشنبه با شرکت 10 تن از هنرمندان سرشناس بین المللی آغاز می شود. از ایران فیلم یک تصادف ساده به نویسندگی و کارگردانی جعفر پناهی نمایش داده خواهد شد. فیلم یک تصادف ساده برنده جایزه نخل طلای فستیوال فیلم کن در سال جاری شد. این فیلم بدون دریافت مجوز فیلمبرداری از مقامات جمهوری اسلامی ساخته شده است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا 1 ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما بودید.